الو،
بفرمایید.
سلام و درود به شما خانم پورفاضل گرامی و بزرگوار.
درود به شما، حالتون چطوره؟
زنده و پایدار باشید خانم پورفاضل.
خوشحالم که داتون میشنوم.
بنده هم همچنین ممنون هستم از محبتتون و شرمندم که باز بی موقع مزاحم شدم.
نه بی موقع نیست، اتوار ساعت خوبی هم هست.
زنده باشید بزرگوارید خانم پورفاضل گرامی. این بار مزاحم شدم در رابطه با این سناریوی واقعا نخنما و سوخته، طراحی سوخته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، این کارگر هفت هفته که زیر شکنجه اعتراف کردند، نامه های اونها نوشتند و در واقع شرح ماجرا را دادند و در این حال آقای اسماعیل بخشی وزیر اطلاعات رو به مناظره دعوت کرد که همه به صف شدن، از صدر تا ذیل انکار کردند که شکنجه‌ای در کار نبوده. حالا این سناریو رو پیاده کردند، این رو پخش کردند و پشت بند اون هم بخشی رو گرفتند و هم خانم سپیده قلیان رو که 400-500 میلیون هم وثیقه گذاشته بودند. میخواستم در واقع به عنوان یک حقوقدان اینو چجوری میشه تحلیل کرد، طراحی چنین سناریوهای واقعا سوخته ای را؟
از ابتدایی که گرفتن این دو نفر، خب در مردم میبینید یک نوع نگرانی و در این حال شور هیجانی هم ایجاد شده بود. یعنی که ببینن بالاخره با این دو نفر چه خواهند کرد. البته برای ما حقوقدانان قابل پیشبینی هست، به دلیل اینکه ما پرونده های زیاد در این مورد داشتیم و میدونیم که در زندان های ما شکنجه امر کاملا رایجیه و ما در ابعاد گسترده این رو دیدیم و به طور وجود هم میتونیم عنوان بکنیم نمونه هاشو. و البته ایشون کاملا توضیح داده بود در نوشته هاش و اونها هم انکار کردن که البته باید هم انکار کنن، مسلما نمیان بگن که بعد ما این کار رو کردیم، ولی این انکار چه تأثیری در اذهان عمومی داره؟ هیچ، کاملا منفی هست. یعنی در واقع سیستم هر چیزی رو که انجام میده، هر کردار زشتی رو که انجام میده و بعد اون رو تصدیق میکنه، اون کردار زشت در ذهن مردم میمونه، ولی تصدیق اینها هیچ تأثیری در ذهنیات مردم نداره. از این نظر خب سیستم باید هم به تکافو بیفته، برای اینکه احساس خطر داره میکنه. الان میبینه که این مملکت دقیقا مثل یه باروت میمونه، هر لحظه امکان انفجارش هست، برای اینکه از هر بودی که شما نگاه بکنید داره به مردم فشار میاد، فشار مادی، فشار معنوی. خب به هر حال اون ناهنجاری هایی که الان در اجتماع هست به دلیل فقری که به وجود آمده به صورت گسترده، میزان پرونده های دادگستری به مراتب روز به روز داره بیشتر میشه، چون به هر حال شکم گرسنه که دیگه تعارف نداره، دست به هر کاری میزنن که به توانی لغتان به دست برن، حتی اگر از ران غیر مشروع. بنابراین وضعیت کارگرا الان یک وضعیت بخرنجی رو برای سیستم پیش آورده که تا کنون باهش روبرون نبود. الان از سال 96 ما میبینیم که روز به روز گروه های مختلف دارن نارضایتی های خودشون رو نشون میدن و دولت هم عاجز از این که بتونه این ضایعات رو جبران بکنه.
خانم پورفاضل، یعنی به این معنا در واقع هم این سناریو و هم انکار شکنجه در زندان‌ها که شما در واقع وکیل یکی از کسانی بودید، زنده یاد ستار بهشتی که زیر شکنجه کشته شد، حالا
بله.
این انکار و در واقع این حراسی که هست که مجددن هم آقای بخشی را دستگیر کردند و هم خانم سپیدی قولیان را در واقع با یورش وحشیانه، طوری که برادر خانم قولیان را هم بازداشت کردند. یکی از خبرگزاری فارس هست که عنوان کرده بود که آقای اسماعیل بخشی میخواست به خارج فرار بکنه، یعنی به این دلیل بازداشت کردیم. حالا این بازداشت را چجوری میشه تحلیل کرد؟
این ها ببینید با دستان آکیشون خیلی پایینه، حرف هایی که میزنن، اکل عمل ها و واکنش هایی که نشون میدن کاملا ابتدایی و بچه دانن. فکر میکنم هر حرفی رو که میزنن بلا فاصله مردم میپذیرن، یا مثلا باستاب مثبت روی مردم میذاره، روی جامعه میذاره، در حالی که دقیقا عکس این هست و اینها خودشون متوجه این قضیه نیستن به هیچ عنوان. از طرف دیگه به هر حال جامعه از لایه‌های مختلفی تشکیل شده. حالا ممکنه یک سری آدم‌هایی که زیاد دانایی ندارن، آگاهی ندارن، ممکنه یک چیزایی به اینا بگم که در رده خودشون هست بپذیرن، ولی همه جامعه، اکثر جامعه که اینطور نمیپذیرن. الان دیگه ما حتی در میان کارگرهامون هم آدم بیسواد نداریم. به هر حال همشون با سواد هم میتونن یه روزنامه بخونن، مجله بخونن، کتاب بخونن. اینها سطح آگاهیشون رفته بالا. کارگر امروز رو نمیشه با کارگر 50 سال پیش یا 100 سال پیش مقایسه کرد. به همین دلیل هم اینها عاجز موندن از این که الان در مقابل این اعتراضات گسترده‌ای که از طرف کارگرها انجام میشه و هر روز یه گروهی از کارگران یا حتی کشاورزها این رو چجوری بتونن بخوابنن. اما من اینجا خدمت رو باید عرض بکنم، مگر اون شکنجگر کیه؟ اون شکنجگر یه مأموری که از خود سیستم، از خود دولت داره حقوق میگیره، اصلا داره حقوق میگیره که این کارو بکنه. ما از اون نمیتونیم انتظاری غیر از این داشته باشیم. اون شخص مهم نیست، سیستمی که اون رو به وجود آورده، سیستمی که به اون خرابار میده و بهش اجازه میده که شکنجه کنه کسی رو در زندان، اون سیستم متهمه، نه اون شخص. ما اینجا نه از شخص رو متهم بکنیم، ما باید سیستم رو متهم بکنیم به این قضایا.
در واقع این سیستم هست که چنین اعمال شنیعی را در حق عزیزان بازداشت شده اعمال میکنه.
بله، ما 40 سال دیگه آشنا هستیم با افکار و اندیشه این سیستم و با کردار و اعمالش.
بله، در واقع در این زمینه کارنامه بس سیاهی دارند. حال خانم پورفاضل گرامی، توی رسانه ها دیدم که جمعی از وکلا در حمایت از این عزیزان بازداشت شده نامه منتشر کردند و در واقع اقدام و بازداشت مجدد اونها را طبق موازین قانونی اصلا خلاف دونستن، خلاف قانونی.
متوجه نشدم که در کجا این رو اعلان کردم. اگر باید یه مقداری تو فضای مجازی و کانال های بیشتری میذاشتن که بتونیم دسترسی داشته باشیم که افراد بیشتری این کنن.
بله، نقش شبکه های اجتماعی، فضای مجازی در انعکاس این اخبار، این مسائل نقش تعیین کننده ای بازی میکنه. حال پرسشم این هست، بفرمایید.
البته در فضای مجازی راجع به این مسائل الان زیاد نوشته میشه، راجع به اوضاع احوال و رویدادهایی که اخیراً در دستگیری این عزیزان به وجود آمده، بسیار همکاری دارن میکنن مردم، مینویسن، اعتراض میکنن، اینا در شبکه‌های مجازی داره میچرخه.
در این حال شاهد این هم هستیم که عزیزان بسیاری، اونهایی که شکنجه شدن، به شرح شکنجه های خودشون پرداختند، در واقع اونها را رسانه‌ای کردند.
متاسفانه نوع شکنجه هم آقای بخشی عنوان کرده بود، در نامش نوشته بود که به چه صورتی شکنجه می‌کردنش. ما وقتی که چکانو داریم که در کهریزک اونطور از بین رفتن بیر شکنجه، اینها که در مقابلش دیگه چیزی نیست. مردم ما چیزهایی دیدن از این سیستم در این 40 سال که در تاریخشون بی نظیره. خدا میدونه که آیندگان چه نوشته هایی و چه سناریوهایی رو بتونن بنویسن از اون چی که در این 40 سال بر مردم ما گذاشته.
بله، این یکی حدیثیست، یکی پر آب چشم.
ببینید، من تمام این ناراحتی ها و تمام این گرفتاری ها، تمام این شکنجه هایی که به مردم شده در این چیزدار رو من از چشم روشن فکرهایی رو میدونم، از چشم روشن فکرهایی میدونم که به اون صورت این جامعه رو یک دفعه دگرگون کردن، زیر رو کردن. ببینید، من از یک کارگر ساده هرگز انتظار ندارم، ولی از یک استاد دانشگاه انتظار دارم. اگر همین استادای دانشگاه ما نبودن که راه بدن توی خیابون ها دنبالی چه کسانی را افتادن و این مملکت رو این طور زیر رو کردن، آیا یک لحظه فکر نکردن که چه دارن میکنن و مملکت رو به دست چه کسانی دارن میسپارن؟ این همیشه برای من عجیبه. خب البته 40 سال پیش من خیلی جوان بودم، ولی بودن کسانی که در اون زمان در میان سالی بودن، حداقل میتونستن تشخیص بدن که این قدم هایی که دارن امروز برمیدارن فردا چه پیامت هایی براشون خواهد داشت. چطور متوجه نشدن؟
البته خواهی بپرسا
آقای شایگان نزید مرگش گفت، دکتر شایگان شاد روان گفت که خیانت از ما روشن فکر را بود و درست هم گفت. خیلی دیر البته این اقرار انجام شد، ولی واقعیت اینه که از همون ابتدای انقلاب من خاطرم هست که همین کسانی که امروز حتی داعیه دارن که من نمیخوام اسمشونو ببرم، استادای دانشگاه رو جمع کردن گفتن یکی گفتی شد شما چشم بسته قبول کنید برید جلو، که من ایشون رو در یک جلسه دیدم، گفتم شما همیشه چشم بسته خودتون و دیدن رو به چاه میبرید. این روشن فکرهای ما بوده.
البته
که هنوز هم معلوم میشه که از این سیستم ولایت میکنن یا در واقع رو در روی این سیستم ایستادن، چنان دو پهلو بازی میکنن که مردم میمونن در تشکیلشون میمونن. چی هست قضیه؟ آیا ایشون منتقد هست یا اینکه نه از پیکره خود همین سیستم؟ ولی خب مصاحبه هم میکنن و میان و خیلی هم گل میکنه بعضی از صحبتاشون در بین مردم.
خب خانم پورفاضل گرامی، از بحث اصلی دور نشیم. پرسش هم اینه که در حمایت از این عزیزان که چنین تحت فشار هستن در سیستمی که شکنجه که امر رایجیه، در حمایت از عزیزان چه میتوان کرد، چه باید بکنیم؟
مردمی که دستشون خالیه، جز مشت چیز دیگری ندارن، فقط میتونن پشتیبانی بکنن و پشتیبانی زبانی، پشتیبانی نوشتاری، گفتاری، غیر از این چه کاری دیگه میتونن بکنن؟ به هر حال خلیشه اسلحه دست حاکمیته و مردم بی اسلحه هستن، دستشون خالیه، ولی زبانشون براتر از اون اسلحه ایست که به دست سیستم هست، چون همه جا می نویسن و همه جا می گویند و همین این سیستم رو متوحش می کنه. به هر حال در تاریخ ما یک برهه از زمان رو باید برهه ننگین تاریخ ایران حساب آورد و اون همین برهه هست. و حتی کسانی که سوار بر توفن اعدامشون هستن گویا اصلا متوجه نیستم که چه چیزی رو دارن در تاریخ ایران رقم میزنن. ای کاش یک لحظه میتونستن بفهمن که چه میکنن. ما یک شعری بود همیشه روی کتابامون، کلاس اول که بودیم، از دوره دبستان که آغاز میکردیم، اون بالای کتابمون نوشته بود توانا بود هر کس دانا بود. اون موقع معناشو نمیفهمیدیم. خب بچه بودیم، دوره دبستان رو میفهمیدیم، ولی هر چی که بزرگتر میشدیم میفهمیدیم که این مرد توس دانا چه سخن بزرگی رو داره میگه. توانایی در کیفی هست؟ دانایی هست. بنابراین آدم های نادان اگر چه ممکن است به آب و علف یا به مقامی برسن، ولی اونها هرگز نمیتونن توانا باشن. توانایی رو دانایی در وجود هر کسی به وجود میاره که بتونه یک جامعه رو از اون افراد پر بکنه و جای جامعه پیشرفته رو درست بکنه.
درود بر شما. این هم جان کلام هست. من خانم پورفاضل گرامی بسیار سپاسگزارم از شما، بار دیگر وقت ذی‌قیمتتون رو در اختیار رادیو ندا قرار دادید. با هم همکلام شدیم.
خیلی ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من به خاطر که به نظرم آمد حتون عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. مانا و پایدار باشید خانم پورفاضل گرامی. روزهای خوبی را برایتون آرزو میکنم. روز ما فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
به هر حال هر شامی به سحر میرسه.
به یقین. مانو پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.